فقدان هسته ای کشور در بهترین شرایط فنی در حال غنی سازی هستیم.
و اصابت موشک به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد بهانه ای برای اتهام زنی واشنگتن به گروه های مقاومت اسلامی عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور، میلاد مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور تاکید کرد روحانیت همواره به عنوان مرجع جامعه نقش ارزشمندی در عرصه دینداری، علم و فرهنگ، هدایت مردم، کاستن از اختلافات درون جامعه و تقویت الحب برادری داشته است. آقای روحانی شب دوشنبه در دیدار جمعی از علما شخصیت‌هایی تصریح کرد روحانیت همواره برای منافع دنیای اسلام نقش پیشتاز و مبارز داشته است و این رو مبارزه با استعمار و استثمار از زمان شیرازی بزرگ، مبارزه علمای نجف با استعمار انگلیس و علما و فضلای ایران در مشروطه و نهضت اسلامی بسیار اساسی بوده است. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز وارد دوره و صحنه جدیدی شده ایم اظهار داشت خوشبختانه امروز اتفاق نظر داریم که باید در برابر آمریکا و تحریم بایستیم و در این زمینه هیچ اختلاف نظری بین مردم و مقام کشور وجود ندارد. رئیس جمهور تاکید کرد برای اینکه بتوانیم به اهداف بلند خود دست پیدا کنیم و مشکل‌تر شود همه باید متحد و همنوا باشیم و همه باید احساس کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و یکدیگر را یاری کنیم.
رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دستور داد فرایند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن را تسهیل کنند. آقای روحانی تأکید کرده است دستگاه‌ها باید حذف مقررات زاید و دست و پاگیر و غیر ضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیر دولتی را به طور جدی در دستور کار قرار دهند و به این کار سرعت بخشند. آقای روحانی همچنین به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دستور داد با توجه به وضعیت بارش‌ها در سال جاری و تأمین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند. بر اساس دستور رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف شده است به منظور دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری هم باید با کاهش ساعات آموزش‌های صرف نظری برای آموزش مهارت‌های عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.
کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی به تصویب مجلس رسید. مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن رو به رأی می‌ذاریم. پایان رأی گیری تصویب شد با رأی بالایی.
سپس نمایندگان وارد جزئیات این طرح شدند و در مصوبه‌ای با پرداخت دیه اسید پاشی به بزهدیدگان از بیت المال در صورت مرگ یا فرار مرتکب جرم موافقت کردند. قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
تمام کسانی که بزه در این زمینه دیده بودن در زمینه درمان و دیه با مشکلاتی مواجه بودن، هم تأمین منابع مالی برای درمانشون و هم تأمین منابع دیه به هر حال در گیر و دار بوروکراسی اداری گیر می‌کردن و امروز ما بسیار داریم در جامعه بنده‌های خدا هر روز کابوس می‌بینن و برای درمانشون با هزار یک مشکل مواجهن و تنها محل درمانشون همون بیمه همگانی سلامتی که همه ایرانیان هم داره.
وکلای ملت در مصوبه دیگر مقرر کردن که مرتکبان اسیدپاشی به قصاص نفس یا عضو محکوم محکوم میشوند. همچنین با موافقت نمایندگان برای مرتکبان اسید پاشی 5 تا 25 سال حبس در نظر گرفته شد. زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
با تجربه اینکه این رفتار غیر انسانی و ظالمانه هست انجام میشه و متاسفانه اون قوانینی که سابقا بود بازدارندگیش برای افرادی که قصد و نیت این چنین داشتن آنچنان نبود که اینا رو منصرف بکنه از این اقدام، طبق مصوبه جدید و کلیاتی که تصویب شد ممنوع بر این قرار خواهد گرفت که اگر کسی مرتکب این جرم بشه سالیان زیادی رو باید در زندان سپری بکنه.
همچنین ساکنان بهارستان در نشست علنی خود با دو فوریت طرح تعویق کنکور سراسری به مدت 2 ماه مخالفت کردند.
نمایندگان محترم، 2/3 رأی میخواد، نظر خودتون اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب نشد، 50% هم رأی نیاورد.
این طرح به منظور حمایت از دانش آموزان و داوطلبان کنکور سال 98 مناطق درگیر سیل که نزدیک به 100,000 نفر میباشند در مجلس مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر نمایندگان با آن مخالفت کردند. همچنین در جلسه علنی موضوع افزایش حقوق کارمندان مورد تذکر نمایندگان بود که آقای لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری آن از طریق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد.
رئیس قوه قضاییه طولانی شدن دادرسی را یکی از علل نارضایتی مردم از دستگاه قضایی دانست و بر افزایش کارآمدی قضات تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی افسود در محاکم قضایی اجرای عدالت و جلب رضایت مردم باید مورد توجه باشد.
کاری که به همون ارجاع میشه به تمام دادگستری ها در سراسر کشور به موقع و به هنگام و به روز انجام بشه، دقیق انجام بشه، مستند به قانون و اون چه که اقتضای حق و عدل است انجام بشه، بدون نفوذ پذیری از احدی کار انجام بگیره. من فکر میکنم با این روند، خصوصا با این پیشنهاداتی که ما در این دوره به دوستان همیشه داشتیم که باید پرونده معوقه نداشته باشیم، یکی از زمینه‌های نارضایتی مردم طول کشیدن پرونده هاست و طولانی شدن دادرسی است. یکی از مواردی که مردم رو ناراضی میکنه حتما مراجعات مکرر به عدلیه، دادگستری، سازمان هاست نسبت به کاری که میتونه اون کار در زمان خودش انجام بگیره و اینقدر مراجعه رو به دنبال نداشته باشه. تأکیدی که امروز برای همه ما از جانب رهبری معظم انقلاب اسلامی افزایش کارآمدی دستگاه قضایی است. امیدوارم همکاری همه دستاندرکاران و همکاران در سراسر کشور با نگاه تحولی به کارآمدی هرچه بیشتر باشه.
ادامه روند نزولی قیمت ارز و ورود دلار به کانال 13,000 تومان. قیمت هر دلار در بازار آزاد روز دوشنبه با کاهش حدود 500 تومانی به زیر 14,000 تومان رسید. رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر به مردم توصیه کرد به علت وجود متغیرهای سیاسی در ارزش‌گذاری نرخ ارز از سرمایه‌گذاری در این حوزه اجتناب کنند. عبدالناصر همتی در پایان نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران گفت:
خیلی از نوسانات بازار سیاسی، همین 2 هفته پیش گفتم که مردم عزیز وارد نشن، ممکنه به حال ضرر بکنن در این بازار و همونطور که دیدین ظرف همین 2 هفته 2000 تومان الان اومده پایین. چون بیشتر متغیرهای سیاسی تاثیر داره، اقتصادی که من مطمئنم تاثیر نداره، چون ما ذخایر کافی داریم و هر موقع هم اراده بکنیم در بازار وارد میشیم، کما اینکه میبینید بعضی موقع وارد شدیم و نتیجه رو تغییر دادیم. حدود 6 میلیارد دلار توی همین 2 ماه در واقع تامین ارز کردیم برای کالاها که حدود 3 میلیارد دلارش کالاهای اساسی و دارو بوده. کالا اساسی و دارو هم متنوع دیگه، از برنج و روغن و ذرت و برای نهادها استفاده میشه، اینها بودن آوردن. الحمدلله از این نظر مشکل نداریم. ما مطمئنا با سرعت بیشتری این دوره رو طی خواهیم کرد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر نفت شیوه نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی را ابلاغ کرد. بیژن زنگنه که به کمیسیون انرژی مجلس رفته بود در جمع خبرنگاران گفت:
موظف شدیم در ما یه مقدار مشخصی عرضه کنیم، حالا دفعاتش دست نفت. من آیین‌نامه رو برای این کار چند هفته پیش ابلاغ کردم که چطور کار انجام بشه، بر اون مبنا دیگه داره طبق قانون بودجه عمل میشه انشالله. امیدواریم کسایی که اگه مایل باشن امکان خوبی هست براشون که بیان بگیرن. محموله ها کوچک شده تا حد ممکن، ما لوجستیکش هم فراهم کردیم که بتونیم این محموله های کوچک رو تحویل بدیم، در از 35000 بشکه یا حدود 5000 تن. تحصیلات زیادی هم داره، نظر اینکه هم ریالی میتونن بدن هم میتونن تعهدشون اعتباری باشه، این چیزها در نظر گرفته شده.
بیژن زنگنه در خصوص شرایط فروش نفت کشورمون هم تاکید کرد:
ما کارمونو دارن دوستان وزارت خارجه مدیریت میکنن، در رهبری کار دستشون است، تحت نظارت و سیاست های شورای عالی امنیت ملی اونا دارن دنبال میکنن. ما هم با هم بسیار هماهنگیم و مرتب هم چه من چه آقای دکتر ظریف داریم دنبال میکنیم کارها رو، ملاقات های زیادی داریم، بحث های زیادی داریم. به هر حال از طرف ایران همه چیز با حسن نیت داره دنبال میشه، ان شاءالله جواب این حسن نیت های ایران داده بشه.
دانشمندان هسته‌ای کشور در بیانیه‌ای با تاکید بر بلوغ فناوری هسته‌ای کشور و دستیابی به سانتریفیوژهای پیشرفته IR6, IR4, IR2M خاطرنشان کردند. تأسیسات هسته‌ای کشور همکنون در بهترین شرایط فنی مجموعه غنی‌سازی در حال تولید با مشخصات دقیق تعیین شده هستند. در این بیانیه که یکی از دانشمندان جوان هسته‌ای کشور در تأسیسات غنی‌سازی احمدی روشن قرائت کرد آمده است: گرچه با توافق برجام از فعالیت های غنی سازی و تحقیق و توسعه دارای محدودیت گردید، لیکن پیرو رهنمود های مقام معظم رهبری تمامی اقدامات به نحوی صورت پذیرفته است که قابلیت برگشت و نصب و راه اندازی مجدد وجود دارد. در بیانیه دانشمندان هسته‌ای کشورمان آمده است: با توجه به ابلاغیه اخیر ریاست شورای عالی امنیت و ریاست جمهوری مبنی بر عدم رعایت سقف 300 کیلوگرم UF6 در کشور و پیرو دستور ریاست سازمان انرژی اتمی مبنی بر ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه ظرفیت تولید محصول غنی‌سازی کشور بدون اضافه نمودن زنجیره و یا سانتریفیوژ با برخی تغییرات فنی به حدود 4 برابر افزایش یافته و اطلاعات طراحی DIQ در این خصوص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم گفت: ظرفیت 4 برابری غنی‌سازی ما پیامی است برای طرف‌های مقابل که جمهوری اسلامی ایران با همین سانتریفیوژها قابلیت افزایش تولید خود را دارد و با اقداماتی که متخصصین صنعت هسته‌ای انجام می‌دهند دیری نخواهد گذشت که از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد. بهروز کمالوندی بعد از بازدید جمعی از مسئولان رسانه‌ها از مجتمع غنی‌سازی احمدی روشن نطنز در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: اگر اروپایی‌ها می‌خواهند ظرفیت تولید در همین محدوده حفظ شود، اقدامات لازم را انجام دهند. کمالوندی همچنین درباره سقف غنی‌سازی گفت: این مسئله را 2 فاکتور نیازهای فنی کشور و دستور مقامات مشخص می‌کند. ما ظرفیت‌های لازم را داریم و همانطور که آقای صالحی گفتند، ظرف 4 روز می‌توان غنی‌سازی 20% را شروع کنیم که این امر نیازمند بررسی در شورای عالی امنیت ملی است.
دیدار وزیر امور خارجه عمان با محمد جواد ظریف. یوسف بن علوی عصر دوشنبه پس از ورود به تهران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت: هرگز یک ایرانی را تهدید نکن، احترام را آزمایش کن، جواب خواهد داد. محمد جواد ظریف تصریح کرده است دونالد ترامپ به ته تیم بی امید دارد به چیزی دست یابد که اسکندر، چنگیز و دیگر متجاوزان در آن ناکام بودند. اینیان 1000 سال سربلند ایستادند و متجاوزان همه رفتند. تروریسم اقتصادی و رجسخانی ها برای نسل گشی ایران را پایان نخواهد داد. رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب بعد از انتشار اخبار شلیک موشک به منطقه حفاظت شده سبز بغداد و حوالی سفارت آمریکا در عراق تلاش کرد با راه انداختن جنگ سانعی موضوع را به ایران مرتبط و تهدید به پاسخ متقابل کند. اصابت موشک به سکیجی سفارت آمریکا در بغداد بهانه‌ای برای اتهام زنی واشنگتن به گروه‌های مقاومت اسلامی عراق هم شده است. ناظران سیاسی این اقدام آمریکا را در سایه ناامن جلوه دادن اوضاع عراق ارزیابی می‌کنند.
شلیک یک فروند موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد به بهانه جدید برای متهم کردن گروه‌های مقاومت اسلامی در این کشور بدل شده است. ساعتی از شلیک این موشک به منطقه‌ای در 3 کیلومتری سفارت آمریکا در منطقه سبز نگذشته بود که دست‌های پنهان و عجیر شده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی عاملان این اقدام را گروه‌های مقاومت اسلامی دانستند، تا از این طریق به اقدام آمریکا که چند روزی است به بهانه نبود امنیت عده‌ای از کارکنان سفارت را از عراق خارج کرده مشروعیت ببخشند. جنگ روانی که این روزها آمریکا و مزدورانش در عراق آغاز کردند، به گفته ناظران سیاسی هدفش ناهم جلوه دادن اوضاع عراق است. از خارج کردن شرکت اکسون موبیل از میدان‌های نفتی بصره گرفته تا تبلیغات منفی در مورد خروج کارکنان سفارت هلند و هیئت‌های آموزش نظامی آلمان از پایگاه‌های عراق که هم توسط آلمان و هم هلند تکذیب شد. به نظر می‌رسد مخالفت سیاستمداران عراقی در همراه نشدن با سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا، کاخ سفید و سفارت آمریکا را این روزها به شدت عصبانی کرده است. خروج عده‌ای از کارکنان سفارت آمریکا را مقامات عراقی سیاستی توجیه ناپذیر دانستند و پشت پرده آن را نیز ناظران سیاسی ناهم جلوه دادن اوضاع در عراق و تحت فشار قرار دادن این کشور در محافل داخلی و خارجی می‌دانند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
بنابر اعلام مرکز آمار ایتالیا، 5 میلیون نفر از جمعیت تقریباً 60 میلیونی این کشور در فقر مطلق قرار دارند. تداوم مشکلات اقتصادی در این کشور 17 میلیون نفر را هم در معرض فقر قرار داده است.
نتایج جدیدترین آمارها از وضعیت اقتصادی ایتالیا نشان می‌دهد تداوم بحران مالی در ایتالیا میلیون‌ها نفر از مردم این کشور را در معرض خطر فقر قرار داده است. مرکز آمار ایتالیا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد در حالی که هم‌اکنون 5 میلیون نفر در این کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند، بیش از 17 میلیون نفر دیگر نیز در معرض خطر فقر قرار گرفتند.
ما به عنوان یک مؤسسه خیریه به افراد نیازمند و کارتون خواب کمک می‌کنیم. بحران دائمی اشتغال و ادامه کاهش خدمات عمومی شرایط دشواری را برای بسیاری از خانواده‌ها به وجود آورده.
این در حالی است که بسیار از بازنشستگان در ایتالیا نسبت به ادامه وضعیت معیشت خود و عدم رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به مشکلات آنها اعتراض دارند. یک بازنشسته ایتالیایی گفت:
ما واقعا ملت بدبختی هستیم. من بازنشسته هستم و مستمری ناچیزی میگیرم و عملا کفاف گذران زندگی من را نمیدهد.
پونتیچه لولیبرو نماینده اتحادیه کارگری USA در سازمان تامین اجتماعی ایتالیا در روم گفت:
کمبود پرسنل باعث شده که عملا شعبه های سازمان تامین اجتماعی ایتالیا از کار بیفتند و قادر به سرویس دهی به مردم نباشند. دولت به خاطر کمبود بودجه برای استخدام کارمندان جدید با مشکل روبروه.
به گفته کارشناسان، شمار زیادی از بازنشستگان در ایتالیا در معرض خطر فقر قرار دارند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
در شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام مراسم جشن و شادی در مناطق مختلف کشور برپا شده است. شماری از هموطنان هم در تعصیب کریم اهل بیت در طرح‌های اطعام و احسان شرکت کردند.
رمضان آمد و دارم خبری بهتر از این. رمضان ای که دهی مجده میلاد هستند، به خدا نیست در عالم خبری بهتر از این.
آنجا خدا برای بشر دست آفرید،
وقتی کریم هاشمیان آفریده شد.
میلاد پربرکت امام حسن مجتبی علیه السلام به تمام شیعیان عالم تبریک عرض میکنم.
میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به تمام مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم.
امام حسن،
امشب جنون دارم.
جنونم بی بدیل است، ذکر دلم هر دم حسن جانت دخیل است.
کلهم نوران واحد، ولی امام حسن مجتبی خود کریم اهل بیت. خیلی کرامت دیدیم ازش. ما هر ساله تو مسجدمون سفره خیلی بزرگی پهن میکنیم و دوستان همه حاضر میگیرن.
پیچیده شد در آسمان این نغمه یاران،
ساقی احسان آمده ای ریز خارا.
امشب دل بیمار مهمان حسن شد،
رو بر سرای دیگران هرگز نیارد،
هر کس فقط یک بار مهمان حسن شد.
هر کس گره افتاده در کارش بیاید اینجا، رضا جدش حسن مشکل گشایی می نماید. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
چند خبر کوتاه. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد کنکور سراسری سال 1398 بدون تغییر در تاریخ 13 و 14 تیر امسال برگزار می شود.
با حضور رئیس جمهور چندین طرح مهم با اعتبار بیش از 2200 میلیارد تومان امروز در استان آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد.
20 طرح عمرانی و زیربنایی در خراسان جنوبی با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح و کلنگزنی شد.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کمیته سقف اجاره بهای مسکن با هدف حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی خبر داد.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت در جلسه این ستاد مقرر شد وزارت ارشاد با هماهنگی قوه قضاییه با دقت پیگیر روند واردات، توزیع، تامین و مصرف کاغذ باشند. رحمانی فضلی افسود بر این اساس مقرر شده است که اگر در زنجیره ای از روند واردات تا مصرف کاغذ اقدامات غیرقانونی و متخلفانه مشاهده و یا کشف شد، بلافاصله برخورد قانونی صورت گیرد.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هادی رضوی و 30 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد.
مجری طرح گندم کشور گفت تاکنون 1,700,000 تن گندم در کشور برداشت شده است و پیش بینی می شود امسال 14 میلیون تن گندم در کشور برداشت شود.
سازمان ثبت احوال اعلام کرد حدود 20,000 مورد دوغلوزایی در سال گذشته در کشور اتفاق افتاده است.
معاون اشتغال وزیر کار میگوید سال گذشته 114,000 شغل جدید با اجرای طرح اشتغال روستایی ایجاد شد.
گروه طالبان جاده ترانزیتی و مهم کابل قندهار را که تنها مسیر اتصال پایتخت به جنوب افغانستان است بست و به هیچ خودرویی اجازه عبور نمی‌دهد.
و هزاران مسافر در فرودگاه شهر منچستر انگلیس به دنبال مشکل عرضه سوخت در این فرودگاه سرگردان شدند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حوروفر.
جدال قهرمان فصل قبل لیگ‌های فوتبال ایران و قطر را شاگردان برانکو بردند تا کام ژاوی در شب خداحافظیش از فوتبال تلخ شود. پرسپولیس که پیش از این شانس صعود از گروه خود در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا را از دست داده بود، در دیداری تشریفاتی در ورزشگاه آزادی 2-0 اسد قطر را شکست داد و با 7 امتیاز به کار خود این رقابت‌ها پایان داد. مهدی ترابی در دقیقه 16 و علی علیپور در دقیقه 67 برای پرسپولیس گل زدند. در پایان این مسابقه ترابی که با 1 گل و 1 پاس گل بهترین بازیکن میدان بود، در گفتگو با سایت لیگ قهرمانان آسیا گفت:
بازی خیلی خوبی بود، خدا رو شکر. ما می‌خواستیم نشون بدیم که حقمون بیشتر از ایناست و نمی‌خوایم زود از رقابت از بین، ولی خب متأسفانه توی این دوره به نظرم تو 3 تا از بازی‌ها داورا اشتباهی که کردن باعث شد ما حذف بشیم، ولی خب خدا رو شکر تونستیم لیگ قهرمانان خوب تموم کنیم. بسات پا نشیم، ما تمرکزمون رو بازی خودمون بود. به نظر من اصلا غافلگیر شد با بازی که ما کردیم، ولی خب خدا رو شکر تونستیم برنده بازی باشیم و هواداری که اومده بودن رو شاد بخونهاشون بفرستیم.
تیم استقلال دیگر نماینده کشورمان هم از ساعتی قبل در دیداری تشریفاتی در دبی به مصاف العین امارات رفت و این دیدار با نتیجه 2-1 به سود استقلال به پایان رسید. محمد دانشگر و مرتضی تبریزی 2 گل استقلال را در این دیدار به ثمر رساندند. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا از تعویق دیدار تیم‌های زاباهن ایران و نصر عربستان در شهر کربلای عراق خبر داده و تأکید کرده که این بازی به دلیل مسائل امنیتی امشب برگزار نخواهد شد. موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک ایران عصر دوشنبه با حضور معاون رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد. دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه مراسم از قول مساعد وزیر ورزش برای پرداخت پاداش مدال‌آوران خبر داد و گفت از آقای سلطانی فر قول گرفتم که در همین ماه رمضان در مراسمی با حضور رئیس جمهور پاداش ورزشکاران سال 97 را پرداخت کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس از ارجاع طرح استیضاح وزیر ورزش به صحنه علنی خبر داد. سید فاطمی ذوالقدر در تشریح جلسه دیروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت در این جلسه طرح استیضاح مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت نمایندگان استیضاح کننده از توضیحات سلطانی فر قانع نشدند تا این طرح جهت بررسی در صحنه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود. نخستین گروه از ملی پوشان تیراندازی با تفنگ ایران برای حضور در اردوی تدارکاتی هانوفر و شرکت در جام جهانی مونیخ عاصم آلمان شدند. فاطمه کرمزاده، الهه احمدی، آرمینا صادقیان، نجمه خدمتی، امیر محمد نکونام، پوریا نوروزیان، مهیار صداقت و امیر حسین قاریان در رشته تفنگ و گلنوش سبقتیان و آنیه رستمیان به همراه اعضای کادر فنی این دو تیم گروه اول تیم اعزامی به جام جهانی آلمان را تشکیل دهند. سومین مرحله از مسابقات جام جهانی از سوم خرداد در شهر مونیخ آغاز می شود.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. نقشینه شناس سازمان هواشناسی.
برای استانهای غرب، جنوب، جنوب شرق، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، در استانهای زنجان، قزوین، البرز، سمنان، ارتفاعات تهران و بخشهایی از استانهای واقع در جنوب غرب، شمال آذربایجان شرقی پیشبینی رگبار باران شده که در برخی مناطق این رگبارها به صورت رگبار شدید، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید هم به همراه خواهد داشت. به تدریج برای استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هم بارش‌های پراکنده آغاز خواهد شد که میتونه همراه با رعد و برق و وزش باد هم باشه. برای بیشتر مناطق ایران از ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رگبار آغاز خواهد شد که باز هم پیشبینی رعد و برق و وزش باد شدید رو برای بیشتر مناطق کشورمون می‌کنیم. روز چهارشنبه کاهش ناپایداری‌ها رو از نوار غربی خواهیم داشت و تمرکز بارش‌ها در سواحل مرکزی و شرقی خزر و استان‌های شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز خواهد بود. ضمناً تهران هم افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده داره. چهارشنبه تهران خنک‌تر خواهد بود و برای روز چهارشنبه تهران در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق خواهد داشت با وزش باد شدید.
امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 هجری شمسی، 15 رمضان المبارک 1440 هجری قمری و 21 می 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:15 و طلوع آفتاب ساعت 5:55 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنه.
نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله.